السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما دیگه تاریخ امروز ننوشتیم. روز پنجشنبه نهم اسفند 1403 و 28 شعبان 1446 و روز 27 فوریه 2025 درس 25 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم آیه 71 72 و 73 71 و 72 سوره انعام هستیم و تحت عنوان اینکه شراکت بیهوده در سازمان یه عواقبی داره که اون رو توی آیات بررسی میکنیم. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا و نرد على اعقابنا بعد از هدانا الله کلز استحوته الشیاطین فی الارض حیران له حیران یا حیران له اصحاب یدعونه الالهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى و امرنا لنسلم لرب العالمین و ان اقیم الصلاة و اتقوه و هو الذی الیه تحشرون. بگو آیا چیزی غیر از خدا بخوانیم که نه سودی به حال ما دارد نه زیانی و به این ترتیب بازگشت به عقب کنیم بعد از آن که خداوند ما را هدایت کرده، همانند کسی که بر اثر وسوسه های شیاطین راه رو گم کرده سرگردون مونده در حالی که یارانی داره که او را به هدایت دعوت میکنند که به سوی ما بیا. بگو تنها هدایت خداوند هدایت است و ما دستور داریم که تسلیم پروردگار عالمیان باشیم و اینکه نماز را به پا دارید و از او بپرهیزید و اوست که به سوی او محشور میشوید. تفسیرش اینه که این آیه در برابر اصراری که مشرکان، این تفسیر این بار مال تفسیر نمونه هست که مشرکان برای دعوت مسلمانان به کفر و بت پرستی داشتن، به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میدهد که با یک دلیل دندان شکن به آنها پاسخ گوید و به صورت یک استفهام انکاری از آنها بپرسد که آیا شما میگویید ما چیزی را شریک خدا قرار دهیم که نه سودی به حال ما دارد که به خاطر سودش به سوی او برویم و نه زیانی دارد که از زیان او بترسیم. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. این جمله در حقیقت اشاره به آن است که معمولا کارهای انسان، سلام علیکم رحمت الله، یا الله چه سعادتی، خلاص نصیب ما شد سعادتی. این جمله در حقیقت اشاره به آن است که معمولا کارهای انسان از یکی از دو سرچشمه ناشی می شود، یا به خاطر جلب منفعت است، اهم از این که منفعت معنوی یا مادی باشد، یا به خاطر دفع ضرر است، اهم از این که ضرر معنوی یا مادی باشد. معمولا عقل اینجوری میگه منفعت جلب کن، ضرر رو دفع کن. کسی رو کارمند و شهروند و به اصطلاح کارگزار قرار بده یا مدیر مافوق قرار بدید که یه نفعی رو برسونه، ضرری رو کم کنه. چگونه شخصی عاقل کاری انجام میدهد که هیچ یک از این دو عامل در او وجود ندارد؟ سپس به استدلال دیگری در برابر مشرکان دست میزند و میگوید اگر ما به سوی بت‌پرستی بازگردیم و پس از هدایت الهی در راه شرک گام نهیم، بازگشت به عقب کرده ایم و این برخلاف قانون تکامل است که قانون عمومی عالم حیات است. میگه همه برین جلو، نمیگه برید عقب. فولکس واگن نیست که آدم عقب نیست که. نرد و علا اعقابنا بعد از هدانا الله. بعد با یه مثال مطلب رو روشن‌تر می‌سازه و میگوید بازگشت از توحید به شرک همانند آن از کسی بر اثر وسوسه‌های شیطانی یا غول‌های بیابانی به پندار عرب جاهلیت، مثل این هوش مصنوعی مثلا یا جن، که تصور می‌کردند در راه‌ها کمین کردند، مسافران را به بیراهه‌ها می‌کشانند. بعد این آقا راه رو گم کرده، حیران و سرگردان، بی نشان بی بلد در بیابان مانده. کلز استهوت و شیاطین فل ارض حیران. این حیرانه یا حیرانه آقای رنجبرد؟ اعرابش چیه؟ حیرانه، چون یه گردنه حیران داریم که تو اردبیل هست، از اون باقا میرون بالا رفتید حیران میشده، یک فضای زیبایی دره سرسبز، در حالی که این آقا یارانی داره که به سوی هدایت و شاهراه دعوت میکنند و فریاد میزنند که به سوی ما بیا، ولی آنچنان حیران و سرگردان است که گویی سخنان آنها را نمیشنود یا قادر بر تصمیم گرفتن نیست. لهو اصحابون یدعونهو الالهدا اعتنا. یه تشکیلاتی داره، یارانی داره که بهش میگن بیا به سمت درستی، و در پایان آیه به پیامبر دستور میدهد که با صراحت بگوید هدایت تنها هدایت خداست. مدیریت، مدیریت اسلام، مدیریت قرآن، و ما مأموریت داریم که فقط در برابر پروردگار عالمیان تسلیم شیم. یه قانونی رو بهشون بگو، بگو ان هدالله هو الهدا، هدایت الهی تنها هدایت است. این هو ضمیر فصل مقدم شده دلیل بر حصر، یعنی تنها هدایت، باقی دیگه و ما ذا بعد الحق الا الضلال. اونم خدایی که ما رو مأموریت داده، امرنا لنسلم لرب العالمین. این جمله در حقیقت دلیل دیگری بر نفی مذهب مشرکان است، زیرا تنها در برابر کسی باید تسلیم شد که مالک و آفریدگار و مربی جهان هستی است، مدبر، نه بت‌ها که هیچ نقشی در ایجاد و اراده این جهان ندارند. یه سوال پیش میاد که مگر پیامبر قبل از بعثت پیرو مذهب مشرکان بوده است که میگوید نرد و علا اعقابنا، آیا به حال سابق بازگردیم؟ در حالی که میدانیم او هیچگاه در برابر بت سجده نکرد و در هیچ تاریخی چنین چیزی ننوشته است. اصولا مقام عصمت چنین اجازه نمیدهد. پاسخ اینه که این جمله در حقیقت از زبان جمع مسلمین است، نه از زبان شخص پیامبر. یعنی من دارم شما رو میبرم جلو، شما میخواییم برگردین عقب، شما برگردین عقب نه من. بعد ما همه با هم یه تشکیلاتیم، یه حزبیم، یه سازمانیم که من دارم شما رو میبرم جلو. لذا با صیغه و ضمایر جمع ادا شده که رهبر میتونه از زبان جمع صحبت کنه. دیدید مثلا میگه که ما تسلیم نمیشیم، این داره از زبان جمع صحبت. در آیه بعد دنباله دعوت الهی رو چنین شرح میده که ما گذشته از توحید دستور داریم که نماز را برپا دارید، تقوا را پیشه کنید، ان اقیم الصلاة و تقوا، و سرانجام با توجه به مسئله معاد و اینکه حشر و بازگشت شما به سوی خداست، این بحث رو پایان میده و هو الذی الیه تحشرون. در حقیقت در این چند جمله کوتاه برنامه‌ای که پیامبر به سوی آن دعوت می‌کرده و از حکم عقل و فرمان خدا سرچشمه گرفته، شرع و عقل برنامه دادن. ما بی برنامه که نیستیم، که به صورت یک برنامه چهار ماده‌ای که آغازش توحید، انجامش معاد، مراحل متوسط آن محکم ساختن پیوندهای الهی و پرهیز از هر گونه گناه میشه، ارائه داده است. این تفسیر نمونه بود. حالا تفسیر مدیریتی اینه که عواقب شراکت بیهوده در سازمان. یه سازمانی داره جلو میره، بهترین رهبر، بهترین تشکیلات، بهترین برنامه داره میره جلو، بعد یکی مر بگن نه، ما یه رهبر دیگه میخوایم، ما ضعیفیم، باید کمک بگیریم از بیگانگان مثلا. بعد میگه خب اینا که میان کار خراب میکنن. این داستان ما الان هست. ما آخرش نوشتم که ما الان خدا داریم، بهترین خدا، بهترین امام زمان، بهترین رهبر، بهترین قانون اساسی، بریم جلو. بعد بعضی هم میگه این غربی ها هم بیارید مذاکره کنیم، بیان، اگه اونا نباشن ما خراب میشیم، مشکل داریم. این یک آفتی است که امروز به این آفت هجوم میاره. پیامبر به امر خدا، به عنوان سخنگوی خدای تبارک و تعالی، تو این چند هفته چند تا قول داشتیم؟ قول بگو، قول بگو، انظر، نگاه کن. یعنی چی؟ تو سخنگوی ما هستی. حدود 15-16 تا آیه است از وقتی شروع کردیم. خدا برنامه‌هاشو از طریق این تریبون میگه. او رسولش، ناطقش اوست. اون وقت خدا مأموریت داره که به مخالفان بگوید، یا به موافقان هم حتی بگوید، به شکل استفهام انکاری بگوید. آیا غیر خدا را که نفعی نمی‌رسانه، ضرری هم ندارد، بخوانیم؟ قل اندعو من دون الله ما لا ینفعنا ولا یضرنا، در حالی که کسی رو شریک میگیرن که کمک کنه به آدم، بگه حالا ما 50%، شما 50%، 100%، ولی اگه بیاد ما 50%، این 50% هم بکاهه، صفرش کنه، جمع مکسر بشه، خب این که عقل قبول نمیکنه. در حالی که شریک کسی است که باید نفعی برسونه یا ضرری بکاهه. این آدم یک شریک خونسا، بد سابقه، این چجوری میاره تو سازمان با او شراکت میکنید، باش هم پیمان میشید، هم پیاله میشید؟ طبق محاسبات عقلی کسی رو میارن که نفع میرسانه، ضرر میکاهه، ولی نیروی خونسا سازمان من و شما را به عقب برمیگرداند. این داره از طریق جمع صحبت میکنه. مایه انحطاط میشه. نرد و علا اعقابنا، در حالی که ما مردود میشیم، مردود میشیم به عقب. میگو مردود شد، مردودون فی الحافره، رفتن تو حفره ها، تو چالش ها. این چه عقلیست که آدم داره میره جلو باید بره عقب؟ این ارتجاع عرب، ما میگیم ارتجاع فلان، این همینه دیگه. میان امت اسلامی رو ول میکنن، میرن از آمریکا کمک میگیرن. مثلا این آقا با این قیافه و با این عدم تعادل شده و از خودش خدا. در حالی که ما بدون چنین شریکی با اتکا به خداوند و تدابیر ربوبی پیشرفت خوبی کردیم. آقا ما گفتم مذاکره هیچ فایده‌ای نداره، همونه دیگه. بعد گفت دلیل چی؟ تجربه. حالا ما امروز میگیم دلیل چی؟ آیه 71 و 72 انعام، میگیم دلیلش که یک کسی بیاد به جای بردن جلو ما رو ببره عقب. اتفاقا اسم شیطان هم روش گذاشته، شیاطین. خیلی آیات گویاست. اینکه آقا میگن قرآن کتاب انقلاب است همینه. حالا ممکنه ما 200 بار از این آیه عبور کردیم، نمیدونستیم چه پیامی داره، چون پیچیده است. در حالی که ما بدون چنین شریکی داریم میریم جلو به سوی بهتر شدن و بهبود امور. الان روز به روز دشمن عقب میزنیم، روز به روز عزت داریم، به قله ها داریم میرسیم، از پیچ تاریخی عبور کردیم، بله خزینه هم دادیم، شهید هم دادیم. خلاصه این که با وضع موجود در حالتی مطلوب قرار داریم، چیزی کم نداریم، بهترین مالک و مدبر رو داریم که بالا سرمونه. دیگه نیاز به کت خدا نداریم وقتی خدا داریم که ما را به سوی آینده خوب مدیریت میکنه. من هم از سوی او رهبر شما هستم، او من نصب کرده برای هدایت شما، من با شما و تحت ربوبیت او در حال پیشرفت کامل هستیم. حال بیاییم کسی رو دخالت بدیم در کاری که نه نفعی میرسونه نه ضرری، حتی این ضرر که میرسونه، کدام عقل چنین حکمی را میکنه؟ عقل سازمانی که وضعیت رو به جلو و بی نقص رو تبدیل کنه. روزا بعضی ها میگن، حتی ما خیلی به این شدت نیست، میگن ما داریم وضع خراب میکنیم که توجیه ورود آمریکا بشه. مثلا دلار مخزن گرون میکنیم، معیشت رو عمدن خراب میکنیم که بعد بگیم آقا تا این آقا نیاد نمیشه. این اگه باشه خیانته، اگه نباشه جهالته،
اصلا جنایته،
جنایته یا جهالته. این داستان امروز ماست تو این آیه 70 و 71. داری میری جلو، آخه چی کم داری؟ کدوم رهبر از ایشون بهتر؟ کدوم رهبر ایشون اون امام غایب؟ سیستم کامله، سیستم بی نقصه. پیش رفت هم هزینه میخواد، همجور نمیشه رفت پیش رفت. بالاخره ماشین میخواد، بنزین میخواد، چی میخواد؟ بدون این که نمیشه رفت شده، مفت و مجانی که نمیشه رفت قله. بعد رفت هزینه کرد. ما بهشتی دادیم، شاید مهمتر از حسن نصرالله بود، شاید نمیشم بگیم، شاید ما ادامه دادیم. مرد بزرگ سرداری بود از خودش که سوی آینده روشن بی نقص. من که رهبرم، شما هم که پیروید، میشیم حزب الله. با هم یه سازمان کاملی تشکیل دادیم تحت هدایت خدا. خدا هادی ماست، طبق نقشه هم داریم میریم جلو. حالا با یه شریک بیفایده کار بدتر کنیم. بعد از هدانا الله، بعد هم که خدا ما را از شاه نجات داد، آورد تو امامت، آنگاه وضعیت ما مثل کسی ساله تشبیه خیلی جالبی میکنه. قرآن مثالایی که میزنه خیلی زیباست. یه آقای تو بیابونه مثلا میره جلو، وضعیت ما مثل کسیست که شیاطین و اجانب و دشمن. قدیما یه خرافهی داشتن، مثلا بیابون که میرفتن گفتن یه غولایی هستن توی پشت کوها پنهانن، این هم اجنه، هر جا بری اینا میان میگن که به سمت ما بیا، به سمت ما بیا. از که دارن میبرنش تو دره، میبرن اموالش غارت کنن، هل غارت و مل غاره. این خیلی مثال قشنگیه. این مثال باید الان رو منبرات و محرمزون گفت تو جهاد تبیین. این میگه یه آدمی که رو خرافه و رو انحراف شیاطین اجانب پیدا پنهان. های مکارم تو پرانتز دیده نشونه به یه غول، غول یعنی موجودات مهم، و به سقوط و فرو، بعد او را به نابودی دعوت میکنند، به سقوط و فرو پاشی میکشانند، وسوسه میکنند که جز دشمنی هم کاری ندارن، در کمینن، ضربه میزنن. مثال این آقا چیه؟ کلز استهوت و شیاطین. بهتر ترجمهش چی میشه استاد سعادتی؟ استهوا یعنی چی؟ کلید واژه قشنگه اینو، یعنی دعوت به سقوط. هوی اینا که از میرن رکوع بعد بلند میشن میرن سجده، از حالت قیام یو برید سجده، اینو میگن هوی. یعنی یه دفعه آدم فروپاشی میکنه، اینو میگن هوی. تو تحریر الوسیله اینا هم هست. بعد این هوی، مثلا دست، اول دست راستمون رو بذاریم یا دست چپمون رو بذاریم، چجوری بریم پایین؟ خودش یه قانونی داره. مثلا بعضی هم میگن اول دست چپتون رو بذارید بعد برید. این استهوا یعنی دعوت به سقوط. مثلا همین آقایی که میگن بشار اسد دعوت به سقوط کردن، بدبخت داشت پیش میرفت، ما براش دفاع کردیم ازش، یه دفعه رفت سراغ شیاطین، دو روزه افتاد، 8 سال جنگید نیفتاد، در عرض کمتر از 10 روز افتاد، چون دچار استهوا شد. ما مثل استکبار که هدیه کردیم، باید استهوا رو هم هدیه کنیم. بگیم ترامپ استهوا داره، یعنی میگه بیایید بیایید بمیرید. مثل بشار گفت بیا بیا بیا، اومد، آنچنان زدن تو سرش که دیگه رفت که رفت. این درس استهوت و شیاطین فل ارض، در زمین. درسته، قبول دارید استهوا رو بگیم دعوت به فروپاشی؟ آقای رجبر کلم ترجمه بهتر دارید؟ میخواد نگاه کنید.
ولی اینجا دارن که الا اتباع الهوا، نتیجه
شما فرماشون شماست. حالا بالاخره فقه و لغه هم فقه دیگه، که آیا مثل ما گفت رب از تربیبه یا از تربیت مثلا. حالا اینجا واقعا از هویست یا از هواست؟ حالا شما هوی رو بزنید آقای رجبر، تو رکوع از بعد از رکوع میخواید برید، چه حالتیه؟ هویه دیگه. حالا کی میدونه این از هویست یا هواست؟
قرآن هوا دیدنش.
هلا؟
اینو معمولا به هوا ترجمه
میشه. اون هوایی بود.
وقیل اهلکت
خود. احسن، ببینید ها. این همون هویه. یعنی استهوت هو، یعنی دعوتش میکنه تو دره. مثلا بشار اسد گفتم بیا پولاتو میدیم بدهیات.
به درینه یه اون آلا که میگفت
من دونه لامالا یا خدا را یا زورا به هوا میگم، شیطان دعوت به بی‌عقلی میکنه. اونم میشه، یعنی الان ما بین دوراهی هستیم. استهوا یعنی به هوا میخواند، به قول شما به قرینه در مقابل هدا. یه آیه هست که اگه پیدا کنید که هدا و هوا رو توی آیه میاره، میگه به غیر کی بود که هدم من الله میگه هوا رو انتخاب کردم به غیر هدا. این به غیر هدا رو بیارید، میگه اگر شما بین هوا و هدا گیر کنید، بعضی ها میرن سراغ هوا، بعضی ها میرن سراغ هدا. این هوا، اینو اگه بگیم استهوا، ممکنه بگیم که از هوا هست، یعنی به جای استهدا اینا دچار استهوا هستن، یعنی شیاطین ما رو به استهوا میخونن. ولی ترجمه این که آیه نجبه فرمودن هلاکت افکندن، معلوم میشه از اون هویه، یعنی کسی که شیاطین او رو اغوا میکنن، میگن بیا 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 که داغونش کنن، مثل جوانایی که معتاد میکنن، مثل دنیای مجازی دعوت میکنن.
ازلت ها هم گفتن
ازلت ها، معلوم میشه که این بار هر دو رو داره.
این معنا در تفسیر مدیریتی بروز میکنه، در حوزه فردی یک وقت مستقیما دعوت نمی کنه در مسیر در آمده، ولی در حوزه حکومتی چرا؟ مثلا
مثلا
ما دارم میگم بیاین شما رو ثابت کنیم،
مظاهرا میشه اون هلاکت یا فروپاشی میشه نتیجه اون دعوت به
هوا میشه،
به هوا نتیجه اون گمراهی
میشه. حالا برای هر دوش میتونه، چون باب استفعاله، یا دعوت میکنه به هوا و هوس، یا دعوت میکنه به سقوط، یعنی میره توش تو لغزشگاه، اینو وقفر زلتی. حالا این فل ارزش مهمه، فل ارز یعنی در زمین،
در میزان ظاهره،
در میدان
طلب و
سهود. آه ببینید این علمیزه، من ندیده بودم این علم، ولی خب اصلا آدم از سیاق این چیز میفهمه، چون ما هم علمیزان فل اداره ایم دیگه. چون در اولش استهوت و شیاطین فل ارز،
چون راه بر شیاطین در آسمان بسته است برای این ولی رو زمین میتونه
حالا بالای سعادتی شد فلر، یعنی در میدان، یعنی تو میگه در زمین، همون جایی که شما دارید مثلا میره یه قافله به سمت مسافرت، بعد یه عده این داره میره، یه کاروان سالاری داره مثل امام حسین میبردشون به سعادت، بعد یکی میاد میگه نه از این ور بیاید، این راه که میرید به ترکستان هست بیاید این ور مثلا، بعد ایجاد حیرانی و سرگه، جز حیرانی هم کاری ندارن، این حیران کلمه خوبیست، نتیجه این استهوا حیرته، یعنی آدم نمیدونه چی کار بکنه، بی برنامه میشه، این روزا میگن بی هویت، اینایی که غرب زده میشن بی هویت میشن، بعد که میرن اونجا اول بهشون گفته بودن که بیاید چی خونه دارید فلان دارید، بعد میره میبینه که یه دندونشو میخواد بکشه چقدر باید زندگیشو بده، اینا حیران میشن، در حالی که او حالا بعد اگه آلترناتیو نداشت به قول معروف، خب خب در صورتی که این قافل سالار داره، یاران خوبی داره، یارانی سازمان یافته و همراه دارن که به کمک او هستند و به سمت جلو میبرن، یک سازمان کامل هستند، لهو اصحاب، این تک و تنها که نیست، بهترین تیم رو داری، بهترین حزب رو داری، بهترین نظام رو داری، اصحاب یعنی یاران، همراهان، اونا به خلاف شیاطین یدعونه، ببینید اون استهوته، این یدعونه، او رو فرا میخوانن الالهدا، که همون میشه میتونست بگیم مثلا اصحابون استهدیت هم استهده، یعنی او رو به هدایت میخوانن الالهدا اتنا، میگه بیا این طرف نره اون طرف. الان داستان ما مقاومت یه طرفه، سازش یه طرفه، اینا میگن برید این ور، میگه برید این ور، در صورتی که ما رهبر خودمون داریم، چرا کم داریم بریم رهبر پیدا کنیم؟ یه آقای میگه بریم مدیر وارد کنیم، مدیر کم داریم، در صورتی که ما الان مدیر میتونیم صادر کنیم. یارانی پیشران، پیشرفته، نخبه، هدایتگر، بعد بیاد به نیروهای مافیایی فریبکار دل ببندد که او را به عقب برگردند. دیروز یه نماینده اهل سنت، اهل تایبات، پیشنهاد داده بود که رهبری رئیس جمهور نصب کنه از این به بعد، چون ما تو تجربه نشون داده با انتخابات میاد کار ما را عقب میندازه، تا بیای بفهمی هر کدوم از خودشون یک ایده ای دارن. بعد دیدم توی یکی این کانال های پر چی میگه هم فالوور گفته بود که قابل اندیشه است فکر، یعنی ما چرا بیایم وقتی میتونیم به جای مثبت بریم راه های چیز بده. ای پیامبر، ای پیامبر ما، ای منصوب ما که رهبری این جمعیت را به عهده داری، به اینا بگو از این قمار سر تا سر باخت دست بکشن، قدر من را که مدبری عالی هستم، هادی به سمت نورم، و قدر تو را که فرستاده من و مجری برنامه های آسمانی و متعالی من هستند، هستی بدانن، بی خود با دخالت دادن عناصر خونسا کار رو بدتر نکنن، که جز خسارت و حسرت چیزی ندارند و نمی آورند. با آنها صریح بگو، قول بهترین هدایت و برنامه هدایت، برنامه هدایتی و پیشبرنده و آینده ساز، هدایت ربوبی و فعلی، یعنی این که الان ما داریم، که من و شما را به عنوان تشکیلات و حزب محکم پیش میبرد، غیر از این به جای هدایت زلالت و حیرت و بی‌برنامگی است. نه که دنبال مدیریت غیر اسلامی میرن حیران میشن، کما اینکه شدن. قدر این نظام کامل و جامع را بدانیم، ناشکر نباشیم. بهترین خدا، بهترین رهبر، بهترین برنامه، بهترین هدایت، نقشه راه، هدایت ربوبی. قانونش چیه؟ انه هدالله هو الهدا. این میشه، اینو میشه تابلو کرده الان برند بشه، میگیم انه هدالله هو الهدا، یعنی باقی دیگه گمراهیست. سازمانی هستیم که مأموریت داریم که تسلیم خدا به عنوان رب اعلی، رب عظیم، مدبر عالی بشیم، که مدبر همه هستی و عوالم آن است، بدون نیاز به شریک کار را هدایت میکنه. و امرنا لنسلم لرب العالمین، ما امر شدیم که التماستم، ما اصلا مأموریت ما اینه که در مقابل این خدا تسلیم بشیم. مأموریت و تکلیف دیگر ما اقامه نمازه. اون راهبردمون بود، راهکارمون یکی نمازه. نماز نمادی از نظم اجتماعی و معنوی است. جمعه، جماعت، حج، یعنی خداوند با یه نماز جماعت در نظم ارائه میده، سر وقت، ساعت، اذان، آیین نامه، اون تو محراب شما پشت سر با هم تکبیر میگید، با هم رکوع میرید. این اصلا این هماهنگی چیز عجیبی است. میگه ما یه برنامه اینجوری داریم که نظم ما رو سامان میده، در این حال معنویت عقیم الصلات، بیایید از او حساب ببریم، مراقب امر و نهیش باشیم، دست از پا خطا نکنیم و تقو بدانیم که نهایتاً هموست که به محضر او محشور حاضر می شویم جمعاً. هش رو میگن حضور جمعی. باید پاسخگو باشیم. هر وقت به معاد می رسیم یعنی به پاسخگویی می رسیم. باید بیایم میگیم چه کردیم. اولین سوالی که میکنه از رهبر میکنه. میگه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. امام باقر فرمودن نحن النعیم. یعنی اول از رهبر سوال میکنن. بهترین رهبری داشتید چرا رفتید سراغ گمراهان؟ نتیجه عقلانی نیست. این مثل فتوای چیزیه، مثلا تفسیری. عقلانی نیست که وضع مثبت را منفی کنیم. با دخالت دادن نیروهای و شریک قرار دادن عناصری که بیاین کار را خراب کنند. در اونا دنبال لیتیوم و اورانیوم هم اصلا کاری به کسی ندارن، تاجرن. اونا دنبال منابع و پولن. خاطر این حاضرن همه رو بفروشن، معامله کنن. میگه نصف اوکراین مال روسیه، به جایش من لیتیوم میخوام. برای خود اوکراینی ها چی؟ هیچ. در حالی که سازمان من و شما با مدبری عالی و هادی به سمت تعالی بی نقص است، کار را جلو میبرد. یه تشبیه و تطبیق. نظام جمهوری اسلامی به عنوان سازمانی کلان دارای خدای هدایتگر سمت تعالی است. بهترین رهبری را دارد که نایب امام عصر است، فقیه جامعه شرایط است. بهترین برنامه و قانون اساسی اینجا یکم ویرایش نشده، اسناد بالادستی رو داره که فقیهانه تنظیم شده، اجرام میشه، فقیهانه اجرام میشه. یه فقیهات قانون درست کردن، یه فقیه هم اداره میکنه. حال غرب و آمریکا میخواهند در این کار شریک بشن، علاوه بر خدا بخواهند بر ما ربوبیت کنند و پیشرفت همه جانبه را به پسرفت بدل کنند. قطعا عقلانی نیست، بلکه با همین دست فرمان و با همین سیستم حزب الله بدون نیاز به بیگانگان و شیاطین به پیش می رویم و این عقلانی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت استاد آقای رنجبر هستیم.
خواهش بکنم. بزرگواری. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر المؤمنین. موضوع امروز که حضرت عالی اشاره دارید از موضوعات بسیار مهم و روزم از مشکلات امروز ما رو حل میکنه، و اون این که در نظام حاکمیت توحیدی چیزی به نام شریک بر درسته. در نظام توحیدی و در علم و حکومت از منظر کتاب الله اصلا موضوعی به نام شرکت و شراکت نیست، شریک. بلکه بیشتر دعوام سر اینه که چرا شریک میگیرید برای خدا. لذا خداوند تبارک و تعالی مال به عنوان مالک الملک خلیفت الله رو که جانشین قرار میده و تفویض حکومت میکنه نه به عنوان شریک نیست. رضا میبینه مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند که انت القوی یا انا ضعیف، یعنی در ادامه وظیفه بندگی مسئولیت رو پذیرفتن و انجام میدن. و رضا در مسائل حکومتی هیچ حکومتی نمیتونه دیگری رو بیاد شریک کنه در کاراش. مثل این که ما الان با سازمان بهداشت جهانی انگار شریکش کردیم در همه مسائلمون، یا در بحث انرژی هسته‌ای. این خطاست، هستن میتونیم همکاری بکنیم.
مسئولیت هم اخیراً همینه دیگه.
بله دخالت و این خیلی خطرناکه، چون ما نمیدونیم این هوش مصنوعی اون بر کی هست. حالا من خودم اعتقاد به هوش سفید دارم، هوش سفید دارم روش کار میکنم که ما با هوش معنوی چطوری هوش مصنوعی رو کنترلش بکنیم. اگه کنترل کنیم به هوش سفید میرسیم، یعنی سول هم حاکم میشه با هوش سفید. این خطره. شاید اونور دجال بود، شاید حاکمیت اجنه بود، ما نباید تقویتش بکنیم. حالا همه مقالات ما داره میره اون بر و اون بهره میگیره، بعد میاد علیه خود ما اقدام میکنه، خود اونا نمیتونن کنترلش کنن، بعد میخوان که ما مثلا بپیوندیم. در این حال بحث این موضوع فوق‌العاده مهم است و حاکمیت اگر بخواد تداوم داشته باشه و اگر بخواد مقتدر باشه میتونه همکاری بکنه. تازه خط قرمز داره، چون اونجا مالک المال اجازه نمیده، میگه شما با کفار نه، حتی همکاری هم شراکت که اصلا همکاری هم نباید باشه. چرا؟ چون باطله، و باطل که نمیشه رب کار امور مثلا همکاری کرد. لذا فکر کنم یه به شاکلیدی رسیدیم که از اینجا به بعد میشه رو مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، همه این مسائل ورود پیدا کرد. موفق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که استاد باورزاده فهمیدن و شما الحمدلله به خیلی خوبی تطبیق بسیار عالی بود که الان انجام شده، و مهمترین چیز همونجوری که ما در سوره حمد داریم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. لذا خیلی باید اون کسانی که به فرمایش شما رهبری کار رو به عهده دارن، من رهبری کار رو به عهده دارن و دارن کار رو، جامعه رو به یک سمتی هدایت میکنن، بعد اون هدایتی باشه که هدایت الهی باشه، همونجور شما فرمودید هدایت الهی، رهبر الهی، و مواظب باشد که اون وسوسه های شیاطین که حتما زخرف القول غرورا هست، اونها اونا رو فریب نده. بالاخره اونا با خیلی وقتا به وسیله تطمیع میخوان جلو بیان دیگه، اینجور نیست که همیشه با تهدید جلو بیان. بله تهدید هم وجود داره، اما وقتا این با تطمیعه که اگر بیاین اتفاقات خوب براتون میفته، اینجور میشید اونجور میشید. لذا این به نظر میرسه خیلی بحث مهمیه که یعنی این تهدیدیه که لذا میفهمد که قول بگو، همونجور که شما فرمودید این تهدید بسیار مهمه. نکته بسیار فهمش های باقی‌زاده خیلی نکته بسیار مهمه، روز هست که باید روش دقت کرد، هم مسئولین هم مردم که خدای نکرده اون راه انقلاب اسلامی که راه جهاده، راه پشتیبانی از مستضعفینه، اینها رو نیم با تطمیع که آقا اگر شما دست برداریم ما چهار تا کار دیگه بهتون میدیم. که الان هم یک کلیپی از آسد حسن نصرالله مثل این که پخش شده که امان به ما میدید بعد مظلومین فلسطین در امان نداشته باشن، امان به ما میدید ولی مبارزین فلسطین امان نداشته باشن. خیلی با عصبانیت ایشون نکته رو میگن، مثل حضرت عباس علیه السلام. انشالله که همه ما و مسئولین رو خداوند در این راه مستدام بداره، چون هر لحظه به نظرم سخت‌تر میشه کار، پیچیده‌تر میشه، سخت‌تر میشه. این که فکر کنیم مثلا ما یکم سازش کنیم اونا دیگه حل میشه، دیگه مثلا دیگه کارها سبک میشه، نه، کارها هرچی پیچیده‌تر بشه سبک‌تر نمیشه. لذا ما باید مستقام‌تر و مستحکم‌تر در کارها بشیم.
حالا واجهی که امروز حضوری شد به جماعت دیگر استقباق
بنده شما بفرمایید استفاده کنید. هر حال می‌خواستیم بهره‌وری کنیم. حالا آقای اکبرزاده پس یه نکته ایش بار
استفاده کردیم، اجرایت رو میرسیدم. خیلی ممنون.
حالا ما فرمایش رهبر معظم که باید واژگان قرآنی رو بولد کنیم، اجتماع تو اجتماع کنیم، این از این به بعد ما باید یه دایرة‌المعارفی تو تفسیر ترتیبی این واژه ها رو بریم ثبت کنیم یه جایی. مثلا استکبار که جا افتاده، استهوا و استهدا که بعضیا به سقوط فرا میخوانن، بعضیا به صعود فرا میخوانن، و اونا شیاطینن، اینور شیاطین نیستن، اینور فرشتگانند و خدا هست و سیستم الهی هست. و این واقعا من اعتقاد دارم که این نظام ما و یک نظام قرآنی است. از اینجاها مثلا میشه فهمید، یعنی کاملا اون تشبیه که من آخر کردم تطبیق با نظامی کاملا میخونه با وضع موجود. همیشه هم همینطور بوده. مثلا تو اهل بیتو داشتن، امیرالمومنین بود، قدیر خون بود، مردم خوب بودن. یه دفعه رفتن سراغ کسانی که اونا نابودی رو آوردن. چه بسا این قرون وسطا که هزار سال بود، درست همون زمانی بود که بعد از سقیفه است. من یه روز نگاه کردم، یعنی دوران سیاه از اونجا شروع شد. چون اون یا یه کمی جلوتر عقبتر، یا همون امتی که، ولی ما اگه درست میشد اون قرون وسطا هم درست نمیشد، میرفتیم اونا رو هدایت میکردیم. حالا با تأخیر اومدیم و انقلاب کردیم، حالا داریم بعد از رنسانس یک انقلاب اسلامی رو برپا کردیم. انشاءالله خدا توفیق بده تا پایان قرآن بتونیم بکشیم خودمون رو همینجوری، تا دوستانم کمک بکنن. حالا این تفسیر تسنیم یه هفته 80 جلد شد، اینم میتونه 80 جلد باشه، این میتونه، حالا فعلا ما گفتیم 30 جلد، ولی اگه واقعا مثل اون جمعیتی تیمی باشن با بودجه های کمک های دولتی ملتی نظام پشتوانه بود، 80 جلد کتاب. ما بدون پشتوانه داریم این کار میکنیم. من پیشبینیم اینه که این المیزان فل اداره هم یه زمانی با همین شکوه چیز خواهد شد، یعنی مثل مجموعه و تأثیرگذاری بسیار زیاد خواهد داشت برای جهان بعد از آمریکا و بیانگر نوع مدیریت ربوبی است بر جهان، و ما برای اون آینده داریم مدیریت میکنیم، مدیریت از الان داریم مدیریت میکنیم. یعنی ما الان دنیای بعد از آمریکا رو داریم مدیریت میکنیم، نه قبل از آمریکا رو. بعد قبل از آمریکا که هنری نیست، خواهد بعد از آمریکا که مظهر شیطانه، ما باید با این سبک جان جایگزین کنیم با مجتهدین. ما هفته قبل برای اولین بار اولین اجازه تدریس تفسیر مدیریت قرآن رو دادیم با آقای آخوندی که ایشون رسما تقاضا کرد، گفت اینجا از من خواستن تو تهران که من تفسیر مدیریتی بگم. بعد من گفتم من باید اجازه بگیرم. این سیستم داره فعال میشه. دیدید آقای اکبر درخواستشون رو دیدید؟
اجازه نامه شما که براشون
نه درخواست کرده بود دیگه،
درخواست کرده
گفته بود که من چون مدرک ارشد مرکز تخصصی تدبیر رو دارم، سطح 4 هم در حال تکمیل است، چی سال هاست تبلیغ میکنم، قرآنی هستم، لطف کنید اجازه تدریس به من بدید. این ما داریم سیستمه حوزه رو پیاده میکنم. بعد منم نوشتم با تایید این چیز، چند خط نوشتیم،
دست نوشتیم
رفتیم تو اردوگاه ولایت تقدیم کردیم. اردوگاه ولایت تو 72 تن اونجاست، همکاران ایشون اومده بودن همونجا اعلام کردیم، صوتش هم هست. و همکاران ایشون به ایشون تبریک میگفتن. یعنی ایشون رهبری بسی، رهبری آموزش بنیاد تعاون کشور رو به عهده‌اش است. بعد میخواد اونا رو به شکل قرآنی پیش ببره. این سمردهی، حالا گل سرسبدش که ده استاد سعادتی هستن، این هم دیگه یادگار اینجا موند. تو این کمد میبینید این دیگه این لوح مونده، اون پایینش رو نمیدارم دیگه. آقای اکبرزاده کجا آوردن؟ نه این پایینی رو کجا آوردید؟
اون لوح بودن سوابق شماست، در گوشه ها مونده بود.
من فکر کردم جام جهانی چیزی، جام جهانی مدیریت. این انشالله یه روزی لوح آقای چیز رنجبر میاد، قرار میگیره و همینجوری تا میاد. این طوری تنظیم کردید که 40 تا بشه دیگه؟ نه
میشه.
اون تو آقای ساعتی باید بریم بالا، بذاریم رو سقفش، بذاریم که بشه تاج، بعد بیاریم چون از سابقون، از سابقون. اینا در این که حالت مثل شادی داره، ولی در این حال یه حقایقی است که ما داریم گام به گام بهش میرسیم. یعنی ما اینا همیشه پیشبینی شده بود، از این به بعدم همینطور خواهد شد. و مهم اجراست. یعنی ما واقعا این که من میگم رو حساب میگم، این برنامه ها مالا از الان مدیریت میکند دوران پس از آمریکا رو. یعنی ما الان داریم مدیریت میکنیم، نه اینکه فقط یه حدس میزنیم. یعنی الان ما داریم مثلا کشور آذربایجان الان داریم مدیریت میشه با نیروهایی که جا هستن و مهیان برای اون لحظه. مسجداشون رو گرفتن، امامتشون رو دارن، امارتشون رو دارن، دارن کار میکنن. وضع موجود رو باید رها کنیم. گو ارم به بسرکه اقصال قوم، این اینو فلان نگاه تو ببر اون ور، اقصال قوم اون طرف. این وضع موجود رو نگران نباش، این مثل دیگه آش بالا میشه پایین میشه و او سقوط میکنه و شما بعد از سقوط برنامه ریزی کنید. انشالله که با این رویا پیش بریم. رویا کلمه مثبتیه، رویا الذی اریناک، یا رویای مثلا یوسف میگفت. رویا یعنی هم چشمانداز. یعنی رویا پردازی روزا به معنای چیز نیست، یه چیز خیال. رویا یعنی هم چیزی که میبینه، دیده، چیز کرده و طبقش پیش میره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.